سلام و درود بر شما شنونده های عزیز، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگوییم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنم. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که نهادهای کمک رسان در سال جاری میدادی به مناطق کمتر توجه شده در افغانستان تمرکز خواهند کرد. این اداره در توییتر خود روز پنجشنبه نوشته که مؤسسات با کمک های نقدی و سایر بسته های کمکی حمایت هماهنگتر را به این مناطق فراهم خواهند کرد. اوچا اخیراً هشدار داده بود که 17 میلیون تن در افغانستان در سال 2023 با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد. اقدام طالبان در مورد ممنوعیت کار زنان و دختران در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان باعث شده که روند امداد رسانی در این کشور مختل شود. فدراسیون خبرنگاران اروپا خواستار رهایی فوری مرتضی بهبودی خبرنگار افغان الاصل فرانسوی شده است. این فدراسیون در اعلامیه دیروز گفت که این خبرنگار از 7 جنوری در افغانستان در توقیف به سر می‌برد. به گفته این نهاد حامی خبرنگاران، زندانی ساختن خبرنگاران حمله به اطلاع رسانی است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021، نگرانی ها در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه ها افزایش یافته. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش اخیر گفت که در سال 2022 میلادی حداقل 260 مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران را که شامل تهدید، توقیف و برخورد خشونت آمیز می شود را ثبت کرده است. مقام های طالبان می گویند که برفباری سنگین باعث بسته شدن مسیرهای مواصلاتی غور، دایکندی و بامیان شده است. حمیدالله مصبا، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، در پیام به رسانه ها روز پنجشنبه گفت کوتل های حاجیگک، شاتو، یکاولنگ و ورس در بامیان و کوتل قناق بین دایکندی و بامیان بر اثر برف سنگین و طوفان بسته شده است. و گفته ای وی کوتل بایان در غور و کوتل بکک بین غور و بامیان هم مسدود است. شماری از ولایات افغانستان از روز چهارشنبه به این سو شاهد باریدن برف شدید بودند. وزارت مهاجرت و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که حدود 9000 مهاجر افغان از شنبه تا پنجشنبه هفته جاری از ایران به افغانستان برگشتند. این وزارت گفته که شماری از این افغان‌ها به طور داوطلبانه برگشتند و تعداد هم اخراج شدند. ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان نشان می‌دهد که در این مدت بیش از 3000 تن از طریق سرحد اسلام قلعه در هرات و اضافه از 5000 مهاجر نیز از طریق سرحد نیمروز وارد افغانستان شدند. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در نیمروز در هفته گذشته گفته بود که بیش از 7000 افغان تا یک هفته از طریق راه پل ابریشم از ایران به این ولایت برگشتند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، می گوید که کشورش در جنگ در برابر روسیه از اروپا دفاع می کند. زلنسکی در سخنرانیش در پارلمان اروپا دیروز گفت که اوکراین به حیث کشوری که در جنگ به سوی پیروزی در حرکت است، باید عضو اتحادیه اروپا شود. در این حال، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، به زلنسکی مدال داده. مکرون و زلنسکی دیروز در قصر الیزه در پاریس دیدار کردند. رئیس جمهور فرانسه از ادامه حمایت کشورش از اوکراین اطمینان داده است. روسیه آمادگیش را برای ایجاد یک منطقه مسلول در اطراف تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه در اوکراین اعلام کرد. این اعلام دیروز پس از آن صورت گرفت که رئیس شرکت هسته‌ای دولتی روسیه موسوم به روس اتم با رافائل گروسی، رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد در مسکو، ملاقات کرد. تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیه بلافاصله پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال گذشته توسط نیروهای روسیه تصرف شد. رافائل گروسی خواستار ایجاد یک منطقه مسکون در اطراف این تأسیسات شده تا از آسیب بیشتر سلاح‌های سنگین و گلوله‌باری به آن جلوگیری شود. توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، با اوکراین گفته که درخواست‌های این کشور برای تحریم بازی‌های المپیک 2024 در پاریس به دلیل حضور احتمالی رقبای روسی در تضاد با اصول المپیک است. باخ در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک اوکراین که دیروز افشا شد گفته که تلاش‌های اوکراین برای فشار آوردن به سایر کشورها برای تحریم بازی‌های المپیک 2024 در پاریس بسیار تأسف‌بار است. کمیته بین‌المللی المپیک در ماه گذشته گفته که در حال بررسی مسیر است که بر رقبای روسی و بلاروسی اجازه می‌دهد تا در بازی‌های المپیک پاریس با بیرق بی‌طرف شرکت کنند. اوکراین به شدت واکنش نشان داده و تهدید به خروج از المپیک کرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان ملل متحد از تهدید حمله داعش بر سفارت‌های چین، هند و ایران در کابل خبر داده. این در حالی است که عربستان سعودی اخیراً سفارتش را در کابل تخلیه کرد و دیپلمات‌های خود را به پاکستان انتقال داده. داعش قبلاً مسئولیت حملات بر سفارت‌های روسیه و پاکستان و حمله بر هتل در کابل را که در آن عمدتاً شهروندان چینی رفت و آمد داشتند بر عهده گرفته بود. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
سازمان ملل متحد در گزارش میگوید که داعش تهدید کرده که سفارت‌های چین، هند و ایران را در کابل هدف قرار می‌دهد. این تهدید تلاش برای منزوی شدن بیشتر طالبان در جهان خوانده شده است. در این گزارش که از سوی برخی از رسانه‌های بین‌المللی روز پنجشنبه نشر شد، گفته شده است که شاخه محلی داعش تلاش می‌کند که روابط بین طالبان و کشورهای منطقه را تضعیف کند. در این حال عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان این گزارش را آوازه می داند و آن را به اساس می خواند.
نیروهای امنیتی ما به هیچ کس اجازه نمی دهند که به کس تهدید ایجاد کند. این آوازه مطلق به اساس و دروغ است.
گروه داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت مسئولیت چندین حمله مرگبار و سرخطساز را در افغانستان پذیرفت. مسئولیت حملات به سفارت‌های روسیه و پاکستان و حمله به هتل در کابل را که در آن عمدتاً شهروندان چینی رفت و آمد داشتند نیز داعش به عهده گرفته بود. سازمان ملل متحد به نقل از منابع در وزارت خارجه طالبان گفته است که عربستان سعودی به دلیل تهدیدات گروه‌های تندرو سفارتش را در کابل در 2 فوریه بسته کرد و دیپلماتان خود را به پاکستان انتقال داد. بر اساس گزارش سفارت‌های ترکیه و قطر در کابل در حالت آماده باش قرار گرفتند. عربستان سعودی یکی از معدود کشورهایی است که سفارت خود را پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست سال 2021 دوباره باز کرد. هرچند سفارت هند در کابل به طور کامل فعالیتش را سر نگرفته است، اما وزارت خارجه هند در سال 2022 میلادی برخی از دیپلماتان را به سفارت خود در کابل فرستاد تا کمک‌های بشری آن کشور را به مردم افغانستان تنظیم کنند. بر اساس گزارش ملل متحد، تهدید تازه داعش ضربه به طالبان به حساب می‌آید، زیرا طالبان برای تعامل با کشورهای جهان تلاش می‌کنند تا نه تنها حکومتشان مشروعیت کسب کند بلکه به اقتصاد ورشکسته افغانستان کمک شود. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران در افغانستان یکی از شرط‌های اساسی جامعه جهانی از طالبان است. پس از آن که طالبان به قدرت بازگشتند، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی سفارت‌های خود را در کابل بستند و فعالیت‌های دیپلماتیکشان را از دوحه قطر به پیش می‌برند. بر اساس گزارش ملل متحد، شاخه ولایت خراسان داعش با 6000 جنگجو در ولایت‌های کنر، نورستان و ننگرهار در نزدیک مرز با پاکستان پایگاه‌های مستحکمی دارد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
طالبان با تسلط دوباره ایشان بر افغانستان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش در لیسه ها و مکاتب متوسطه منع کردند. بالاخره طالبان در 20 دسامبر سال 2020 تحصیل دختران را تا امرسانی در پانتون های افغانستان نیز ممنوع اعلان کردند. شماره از محصلان دختر می گویند که به خاطر کاهش فشارهای روانی محرومیت از آموزش و رفع نیازهای اقتصادی خانواده هایشان کسب و کارهای تازه را برا انداختند. این که چگونه جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
این صدای ماشین خیاطی در یک کارگاه خیاطی در کابل است که توسط شماری از دختران محروم از تحصیل راه اندازی شده است. حسنا رؤوفی دانشجوی 15 ژورنالیسم پانتون کابل میگوید با جمعی از دختران دانشجوی دیگر از یک ماه به این طرف این کارگاه را با سرمایه ابتدایی 40,000 افغانی ایجاد کردند.
کارهای عملی کارگاه زمان برداشته شد که ما شاید بسته شدن دربای دانشگاه ها برای دانشجویان بوده. این کارگاه در حدود یک ماهی که به فعالیت آغاز کرده حدود 30 تن کارمند و کارآموز دارد. کسانی که اشتراک میکنند دانشجویان دانشگاه ها، دانش آموزان مکاتب و در کنار زنان بی‌بزاد و بی‌سرپرست است.
هویدا حدیث یکی از دانشجویان سال اول 15 طب در یکی از پانتون های خصوصی نیز میگوید که پس از محرومیت از تحصیل بیکار ننشسته و برای کودکان در خانهش کورس آموزش رایگان ایجاد کرده است.
خب با بسته شدن پانتونا به این که ما مصروفیت نداشتیم و به خاطر وضعیت روحی روانی ما صدمه ندیدم، ما یک صنف خیلی ایجاد کردم که دخترها در حدود 12 یا 13 نفر ما رایگان برشان قرآن کریم، قاعده نورانی و مضامین مکتب را تدریس میکنم و اونا در خانه برشان یک کورس جور کردیم که اونا میاین و مصروف یادگیری همی مضامین و قرآن کریم هستند.
در همین حال فاطمه محمدی دانشجوی سال اخیر 15 کامپیوتر ساینس پوهنتون پلی‌تکنیک کابل میگوید یک کورس آموزشی آنلاین را برای کودکان و نوجوانان افغان خارج از افغانستان ایجاد کرده است.
دانشگاه ها بسته شد امسال و دیگه دخترها حق تحصیل ندارن و حق کار کردن در جامعه را ندارن. به می خاطر خودم یک کورس را ایجاد کردم، کورس آنلاین زبان دری و علوم دینی که اطفال جوانان و نوجوانان بیرون از مرزهای افغانستان هستند و اینا علاقه دارن که زبان دری رو بیاموزن یا اینکه علوم دینی رو بیاموزن، میتونن از این کورس ها مستفید شوند.
او میگوید در کنار کورس آموزشی آنلاین برای شماری از دختران نیز در خانه زبان انگلیسی آموزش میدهد. این دختران دانشجو هدف از این کارشان را دوری از بیکاری، تکالیف روحی و روانی و پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده هایشان عنوان میکنند. این در حال است که نزدیک به 50 روز از بسته شدن دروازه های پانتون ها از سوی حکومت طالبان برای دختران و زنان میگذرد. چند روز پس از بسته شدن پانتون ها برای دختران، شماری از این دانشجویان دختر به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات روحی و روانی مبتلا شده و در وضعیت بدی به سر میبرند. طالبان در نزدیک به 1.5 سال حاکمیتشان در افغانستان همچنان دروازه های مکتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. زنان را از کار در اداره های غیر دولتی و بیشتر اداره های دولتی منع کردند و رفتن آنان را با پارک های تفریحی، حمام های زنانه و ورزشگاه ها ممنوع قرار دادند. ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و اجباری شدن حجاب از دیگر محدودیت هایی هستند که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کردند. با وجود واکنش های گسترده داخلی و جهانی به این محدودیت ها، طالبان تا حال از این تصمیمشان بر نگشتند.
حق من.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف یک جا بودید. تا لحظات بعد برنامه در جستجوی عزیزان گم شده و حقوق حساسی و بشری یکی پای دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارش همکارم می شنوید که به سلسله وضع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان، منابع محلی در فراه می گویند که طالبان فعالیت یگانه کلاب ورزشی زنانه در این ولایت را که مدیر مسئول آن نیز یک ورزشکار زن است منع کردند.
یک ورزشکار زن در فراه که 6 سال قبل برای ساخت یک کلاب ورزشی دختران تمام زیورات، موتر و قسمت از زمین خانه اش را فروخته بود، طالبان هفته گذشته فعالیت کلاب او را ممنوع کردند. این بانوی ورزشکار حاضر نشد که با ما صحبت کند. اما محمد داود فروتن شاور، این زن ورزشکار که خود نیز استاد کاراته هست، در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که به زنان ورزشکار در این کلاب ابلاغ شد که دیگر اجازه آمدن به این کلاب را ندارد، آنان با چشمان پر از اشک به خانه هایشان برگشتند.
عامل ورزشی دیگه تلفنی با ما گفت که دیگه از امروز ورزش زنا رو بند کنیم. دیگه ما مطابق با ما گفته از اونا امروز دیگه اعلان کردیم زنا و دخترایی که صبح ظهر صبحانه ورزش داشت امروز گفت صبح آمد کلگر دیگه جواب دادیم و این جواب اونه که کلاب بسته شد و با چشمان گریان یک تعداد زن و دختر رو بیروش شده دیگه خدافیزی کردن کلگی رفتن دیگه. و موضوع مهم اینه که واقعا بعض اونا دردآور بود که این چرا کلپ از اونا بسته شد.
آقای فروتن افزود که بکثرت از این زنان از طرف دکتران توصیه شده بود که ورزش کنند.
موضوع دوم اینه که این کلپ خویتو نبه که ورزشکارا باشه و کاراته باشه و از معاوله که وقت که امارت آماده که او تیمایی که ورزشی بود و که کاراته و تو گپا میکرد خب اون وقت دیگه جواب دادیم گفتیم نمیشه اونا خو با ما یک اطلاعی داده بود باز ما همون تو مطابق بازیم. ما این تیمی که بود یک 18 نفر بود که کل که مریضا بود که دیگه هیچ راهی نداشت دکترها اینا روان کرده بود با آمده ورزشی هم گفته بودیم که اینا مریض هست اینا نمیتونه نه مسابقه یا یک نمایش بده یا برنامه جلو کسی بره اینا کل که مریضا هست که نرمش های خاص به اینا داده میشد که اینا به اینا مفید بود اونمورم بند کرد دیگه اونم جواب داده.
او گفت که خانمش آل نگران است. او نیز دچار مشکلات روی و روانی شده.
خانم حدوداً 3,000 افغانی طلا داشت کل گربمی را موند موتر داشتیم زندگی ما سراخور نصف خانه خود فروختیم به خاطر کمی کلپ آباد شد و کمی زن آقا میجه باشه به خانم هم سرگرم باشه و خدمت شده باشه به ورزش فرایک نام باشه اونم هم رفت دیگه حالا فهمید خانم هم مریض شده مایوس هست افسردگی گرفته و گای خیخو گریه مینه گای خیخو مر ملامت مینه که توینه سیکو ای چی رقم وز هسته.
رادیو آزادی خواست که در این مورد نظر زنان و دختران و ورزشکار در این کلپ را هم بپرسد، اما آنان از صحبت با ما خودداری کردند. فعالان حقوق زن این اقدام طالبان را نوع دیگر از مدودتا علیه زنان می داند. پروین طوفان یک فعال محلی در این مورد چنین گفت:
محدودیت هایی را که وضع شده تنها در مقابل در قبال خانم ها وضع شده. امیدوار هستم که در از این قسمت تجدید نظر صورت بگیره که چرا تنها یک قشر از جامعه نیم نفوسی افغانستان تحت فرامین دولت فعلی قرار گرفته که شامل خیلی از موارد میشه مثل محدود بودن مکاتب، پهندون، نرفتن خانم های شاغل به وظایف خود به مؤسسات دولتی و غیر دولتی، بسته ماندن پارک ها، کلاب ها، اینها همه مواردی است که به ضرر خانم ها تمام میشه.
او بیشتر میگوید:
اگرچه ما میبینیم در کلاب های ورزشی هم خانم ها نظر به هدایت دکتر، نظر به مریضی هایی که بر زنان پیش آمده بودن یا پیش میاد، دکتر اکثریت وقت چون همیشه خانم ها در خانه هستند، مصروفیت خاصی نداشته باشند، بس در این قسمت دکتر ترجیح میدن که اکثریت خانم ها که دچار بعض مشکلات های مریضی ها شدن اونا رو به کلاب برن، بعض ورزش ها رو بر زنا راهنمایی میکنه. دکتر ها در کلاب ها راحت تر هستن و در از یه آخر دیده میشه که خانم ها هم از کلاب ها هم منع قرار داده شده.
مولوی امید سرپرست عملیات ورزشی و تربیت بدنی طالبان در فراه است. او دلیل بسته کردن یگانه کلاب ورزشی زنان در این ولایت را این گونه برشمرد:
امر به معروف و استخبارات و
اداره امر به معروف و ریاست استخبارات یک جامعه را به این کار مجبور ساخت و گفتند کلاب های زنانه در تمام ولایت ها بسته شده، شما هم بسته کنید و چرا اینها فعالیت میکنند. بنابراین به این خاطر من برای آنان گفتم که شما برای فعلا فعالیت هایتان را متوقف کنید تا از مرکز برای ما هدایت داده شود. از مرکز هم معلومات گرفتم، در مرکز هم کلاب های زنانه بسته و در تمام ولایت ها نیست کلاب های زنانه بسته شده.
مرکز کم در زنانه کلاپون بنسی ویدی پا ولایتوی کم پتول ولایتوی که بندی دی.
قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال گذشته، مثل مردان زنان و دختران در فرار در رشته های مختلف ورزش می کردند و نیز چندین تیم ورزشی دختران از جمله تیم های کاراته، والیبال و باسکلیون نیز فعالیت می کردند. اما حال محمد داود فروتن که بیش از 3 دهه در بخش کاراته در فرا کارنامه ها و فعالیت های چشمگیری داشته، میگوید که با وضع این مدودتا علیه ورزشکاران زن و مشکلات اقتصادی ممکن با دنیای ورزش خدافیزی کند و دروازه کلاب مردانه اش را هم ببندد.
کلاب مردانه را هم شاید تعطیل کنم، کلاب بسته کنم، چون ما کرایه خورم بیرو کرده نمیتونم و بس است دیگه. ورزش سن سال ما او هم بسته شدی هم نمیتونم کرایه خورم بدر کنم، بس است.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان
در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که شنیدید در این اواخر رادیو آزادی 21 ساله شد و تمام دوستداران رادیو آزادی از صمیم قلب تبریک گفته و هم از ایشان تشکر می نماییم و هم از تمام کسانی که سال روز رادیو آزادی را تبریک گفته پیام گذاشتند نیز تشکر جداگانه می نماییم و یکی از پیام ها را به طور نمونه خدمت شما تقدیم می نماییم. شنونده دائمی ما قاری صاحب یوسف پشتون طی پیام تبریکیشان سخنان جالب را درباره رادیو آزادی به زبان آوردند. از حسن نظرشان یک جان تشکر.
برای تمام کارکنان رادیو آزادی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نگفته نباید من که این برنامه‌های رادیو آزادی، خدمات رادیو آزادی 21 ساله شدن، ما از رادیو آزادی بسیار شکرگزار هستیم. واقعا به ما خدمت کرده، به مردم خدمت کرده، به جامعه افغانستان خدمت کرده. نگفته نباید من که ما از رادیو آزادی، از برنامه‌هایشان بسیار چیزایی را آموختیم. واقعا در عرصه شهادت، در عرصه اقتصاد، در عرصه طبابت، در عرصه تعلیم و تربیه، در عرصه ایلا که رادیو آزادی ایتو خدماتی را به ما عرضه کردن که ما قبلا ام اصول آزادی بیان نمیفهمیدیم که آزادی بیان چی است. منیش یک علیم دین و منیش یک شخص نبینا. ما از رادیو آزادی تشکری میکنیم که رادیو آزادی بود، این شرافت رادیو آزادی بود، این خدمات شما بود که از ما پیلا نطاقا ساخته شده. ما این روز نطاقی قدمی تانیم بخاطر خدمات شما. و به هر صورت رادیو شما یک رادیوی بیترات، رادیوی پرکیفیت و پرسرعت و پر حقیقت استن. از خداوند لایزال کامیابی برتان میخواییم. خبرنگارایی که با امرای شما کار کردن و را وفات کردن، کارای تخنیکی تان که کشی که بودن وفات کردن، یا خبرنگارای کشی که بودن وفات کردن، بری اونا جنت فردوس و برین می خواهیم، بری شما صبر جمیل می خواهیم. خبرنگارای وفات شده تان خدا ببخشه، خبرنگارای زنده تان خدا توفیق بده که در اموت خدمتی که قبلا کردن تا به حال بازم به مردم خدمات خدا عرضه کنه، بیترپی خود ثابت کنه، حقیقت خود ثابت کنه، کیفیت خود ثابت کنه. به هر صورت به امید یک افغانستان سمسور و به امید یک افغانستانی که از جنگ خالی باشه، به امید یک افغانستان کامیاب و بیترپ، کامیابی تان را از درگاه لایزال، رب لایزال میخواییم. فقط با احترام شنونده دائمی تان که با امرای شما محبت داره، قاری محمد ایوب پشتون است. السلام علیکم.
یک بار دیگر از حسن نظر و همکاری قاریس پشتون تشکر نموده برنامه خود را ادامه میتیم. این برنامه مثل همیشه مختص است به پیام های کسانی که چشم برای گمشده خود هستند و همچنان اگر متوجه شده باشید رادیوی آزادی حالا 24 ساعت نشرات دارد. بر علاوه موج‌های کوتاه مثل سابق، اکنون از 6 شام تا 6 صبح در موج متوسط 1296 نیز نشرات دارد و به دنبال آن از 6 صبح تا 6 شام رادیو آزادی را روی موج کوتاه 19 21 و 25 متر شنیده می توانید. به خاطر داشته باشید از 6 شام تا صبح در موج متوسط 1296 رادیو آزادی را می توانید دنبال نمایید و همچنان می توانید برای ثبت پیام هایتان شماره 00-4202-2112-4601 را استفاده نمایید، زیرا در این شماره واتساپ داریم، یعنی واتساپ رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتوماس ثبت می نماید و ما آن را دنبال می نماییم. چنین است: 00-42-21-12-46-01. یعنی این واتساپ در اختیار شما هست. حالا توجه نمایید به پیام کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند. رادیوی آزادی است صحبت نماید ثبت می شود.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاع دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیق داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
سلام علیکم و رحمت الله تعالی. گمشده داریم به نام جهاد الله ولد فیزل رسول شهدا قریه دقازیان. لطفا در هر جایی که هستی صدای ما را میشنوید شماره 0750-77-84 به تماس شویم. 0750-77-84 به تماس شوید.
یا گمشده دارم به اسم عبدالوکیل، تقریبا 18 سال میشم مفقود الاثر است، مرده و زنده یزی معلوم نیستن. اسم ما کس عبدالوزیر، برادری کس عبدالوکیل از ولد تخار و لسوالی رساق. هر برادری که صدای مرا میشنود یا خود عبدالوکیل نام کس صدای مرا میشنود برادی آزادی کس پیام بگذارد.
شده ای دارم به اسم عبدالمحمد ولد عبدالحمد، عبدالحمد ولد غفور از ولد سریپول و لسوالی کوهستانات میباشد. مدت 8 سال میشود که از رای ایران مفقود الاثر شده. صدای بندر عبدالمحمد میشنود یا کدام دوستایش از اون اواری دارد به شماره تلفن 0744-7023-4 به تماس شود.
بله سلام علیکم، غلام علی هستم از ولایت بغلان، باشنده ولایت کابل، نایه دوم شهرک آریا. گمشده دارم به نام خیرالله ولد غلام علی، مدت 5 سال و 9 ماه میشه مفقود الاثر گرده در طرف انار میرد. یا بینده به شماره 0-766-10-11-21
تماس بگیرد. در این دین هستم ولد ملا عبدالغفور قریه اقبریه و لسولی ارگو ولاتی بدخشان. برادری مفقودی دارم به نام حاجی تجدین، در 1397 سه دانه کسیت از کشور نروژ برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود گفته بود که یک ماه دو ماه آخر سه ماه پس از این وطن میشن، از آن به بعد هیچ خبر درکی در دست نیست. برادران ظریف نظر فامیل و خانواده هم بسیار فرایشان و نگاران می باشد. این فیامی مرا چندین مرتبه اعلان نمایید. $1,000 امریکایی شروع ندارد. شماره تماس 0788-91-45-136. تکرار شماره 0788-91-45-136.
سلام علیکم، حفیظ الله بودم از ولایت غور. شدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین، 8 سال میشه به بم شیده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29 به همین شماره با ما همکاری کنند.
از خرید امران و مسئول گرزوان و خلایت فاریاب می باشم و گمشیده ای سهیم که محمد سعیجان ولدی محمد ابراهیم بای از خرید امران می باشد که مدت 3 سال که پیش از دیه که از ایران مفقود الاثر می باشد. محمد سعیجان مدت 3 سال می شود از اتاق بر آمده مفقود الاثر می باشد. از برادرایی که از دینیان هستن خواهش مندم که اونا رو جزیگه کنن، مزر سوالی هم را پیدا کنن، چرا که اولادای از اینا خودسر خود هست و بچه های از این در گوشه و کناری وطاق نشسته گریان میکنند به خاطر قدرش غم و خصوه دارد.
قاری محمد صادق هستم از ولایت غور ولسوالی مرغاب. یک رفیقی داشتم در کوههای البرز ولسوالی چمتال ولایت مزار که یک سال با هم زندگی میکردیم، اما از سالهای 1393 به این طرف از وی خبری ندارم. اگر کسی اون را میشناسد به این شماره اطلاع دهد. شماره این است 0787-11-641 0787-11-641. یا خودش صدای مرا میشنود به این شماره اطلاع دهد. تشکر.
جاوید هستم از ولایت غزنی. هم مسافر دارم به ترکیه. یک سال میشه که برادر جنگی همین رفتن کار میکردن، حالا معلوم نیست نپدید که در مجا پولیس های ترکیه گرفته، همه معلوم نیست، حالا بگید بعد ما معلوم نمیشه. هر چیزی تر همین اوازی بخشید ما معلوم کنید. از امارت اسلامی خواهش مندم که برادر جنگی با دادگاهی مهاجرین در ترکیه میفرسته و سازمان ملل خواهش میکنم که اراده جمعی با چیزایی مادر نره و اینا بطور مشکل هستن همون هر چیز تک برای ما اولش معلوم کنم. ما خواهش مندم از رادیو آزادی خواهش میکنم که میاد با دو بار میاد برای ما را بفرستید جایی که براده جمعی سازمان ملل یا امارات اسلامی افغانستان باید پایگیری این کارا باشد که مهاجرین در ترکیه خیلی به دشوار به سر میبره، بسیار مشکل بیقراریه و حالش خبر نداره، خیلی ناراحت است. السلام علیکم و رحمت.
یک شنونده ما از طریق واتساپ می نویسد که یک گمشده دارم به نام عبیدالله فرزند یار محمد از ولایت غور قریه پاهسار، مدت 20 سال می شود که گم شده است. از او کدام خبر نداریم. هر کس از او معلومات دارد یا خود عبیدالله هر جایی که زندگی می کند صدای ما را می شنود، لطفاً احوال خود را برای ما بفرستد، زیرا والدینش مخصوصاً مادر چشم برای او هست و بسیار زیاد نارام هست و مدت 20 سال می شود که چشم برای فرزندش عبیدالله جان هست. شماره تلفن ما 00-93-78-33-06-571. تکرار می نمایم 00-93-78-33-06-571. شنونده دیگر ما نیز از طریق واتساپ نوشتند که گمشده داریم به نام علاداد از ولایت فاریاب اولسوالی لولاش. نام پدرش خداداد از ایران آمد اما ناپدید شد. اگر کسی یا کسانی در مورد خبر داشته باشد لطفاً برای ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ احوال دهد.
دو گمشده دارم به نام فریده با شکرلا فرزندی، فرزند گلبدین، هر کسی از آن معلومات دارد با شما رای زیل تماس بگیرد. تفیر 76-76-11-53. تشکر.
نام عبدالرحمن احمدی است. اصلا من از کابل هستم و در فرانسه مدت 40 سال است که زندگی میکنم. من یک دوست بسیار خوب همسینفی ما بود به نام عبدالبصیر استالفی، در زمان ترکی او دگروال بود و مدت هاست که در جستجوی از او هستم. اگر شما لطف کنین ای بزرگواری را در حق مکنین، تا که زنده هستم ممنون شما هستم.
گمشده دارم با اسم عبدالستار ولد محمد بای، مسکونه قریه آدرین، ولایت سریپول. 3 سال به این طرف گم شده، از زبان گم و گوشم خر است. اگر کسی از او آدرس داشته باشه و دیده باشه به این شماره زنگ بزنه: 0788-49-69-53. شماره را تکرار میکنم: 0788-49-69-53.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بهسود، قریه پتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است، از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن الهو کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای ما را می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد، به شماره تلفن 00-98-930-569-26-73 تماس حاصل فرماید. شماره را یک بار دیگر تکرار می کنم: 00-98-930-569-26-73 تماس حاصل نماید.
فسر بچه به نام غیب الله ولد حفیظ الله ولدیت محمد الله به گفته خودش از ولایت سرپل در فابریکه یخی ولایت سرپل دوج سکونت داشته، دوج در یک مدرسه درس میخوانده، باز از مدرسه فرار میکنه طرف ولایت قندوز میروه. در ولایت قندوز در شهر قندوز ای به جرم ای از طرف مجاهدین دستگیر میشه، فعلا در محبس اطفال ولایت قندوز قرار داره. مسئولین وارثینش را پیدا کرده نتانسته، به او خاطر از ما تقاضا کردن که ای را در گروه ها نشر کنین تا وارثینش پیدا شود گفته، به او خاطر به گروه نشر کردیم. انشالله در این بابت همکاری هایتان می خواهیم.
دو نفر گم شده با نام های حبیب الله فرزند و عبید الله حفظ الله فرزند شریف الله اعلان نشد. تقریبا 40 یا 50 روز به این سو برادی آزاده گوش میکنم. این دو نفر از قریه کاریز اولسوالی گوشفندی ولایت سرپل می باشد. 3 سال یا 4 سال به این سو نشود در بین مملکت ترکیه و یا ایران مفقود گردیده. کسانی که از این دو نفر جوان خبر داشته باشد با شماره 0744-466-176 و یا شماره 0788-749-245 تماس بگیرد. و سلام علیکم.
محمد اسرائیل خصاب، بلایت تخار، اولسوالی چایاب، قیره یا بشخک گمشیده داریم به اسم مراجدین ولدی مرحوم محمد خان خیره یا بشخک. مدت 20 سال یا 25 سال میشه گم شده است. یک مادر پیر دارد، چشماش کور شده است، چشم برا دارد که کی فرزند ما کی مالش یا در آزادی اعلان میشود. شماره تلفن بنده خو اعلان است، اگر امیر هر برادر دیده باشه یا خودش میشنوه امیر شماره تلفن بنده تماس بگیرد. 20,000 افغانی شیرینی دارد. 0783-1325-729.
مسی هستم، از شو بازار با تمام شدیم. یک گذاره که مفکوری داشتم به نام انان ولد منگل و از وقت پروان می باشد که مدت 1 سال و 4 ماه میشه از سر تطیق کارتینو مفکود. هر کس که این بیادره که ما پیدا کرد به شماره 077-238-99-57 زنگ بزنه. تکرار میکنم 077-238-99-57 می باشد.
نام خودم بلقیس است، نام مادر جانم روشن است و نام پدرم عزیز است. نام شوهر عمیم حسن خان و نام عمیم گلالای. 5 فرزند داره، 4 پسر عمر، فاروق، خالد، اکبر و 1 دختر داره به نام خدیجه و در چاروی دیبری خانهشان بود. از دوران نجیب است که اونا رفتن از اینجا و ما آدرسشان را گم کردیم. لطفا اگه صدای مرا نشر کنین و با فامیل خدا پیدا کنم لطفا. و ما 10 ساله بودم که اونا دیگه رفتن از اینجا. پدر جان ما ممرای عمیمشان رفته، دیگه ما تابال از پیشان نه اول دارم نه آدرس دارم. لطفا این صدای مرا نشر کنین تا ما پدر جان ما عمه جان ما تمامشان را پیدا کنم.
پلوشه هستم، از ولایت کابل پیام گذاشتیم. یه گمشده دارم به نام منصور ولد شاه رمضان. 2.5 سال میشه که ناپدید گردیده. طرف مزار میرفت، از اون طرف هم میامد در چشمیشی ناپدید گردید. انان کسی که از آن وای خبر داره یا خودم شگر صدای مرم اشناهم لطفا به شماره 077-44-52-11-7.
مدت 1.5 سال میشه از زمان جمهوریت که سقوط کرد. مدت 1.5 سال میشه که شوهرم در ایراد بود، فریدون. نام پدرش عبدالخلیل است. 1.5 سال میشه که شوهرم مفقود گردیده. ما که خانمش هستم، امرای تفلکای منتظرش هستم. دیگه ناناور خانه نداریم، اونمون ناناور خانه ما بود. بسیار دیگه اقتصاد ما زیر صفر است. دیگه زمستان آمد، دیگه بسیار وضعیت ما خراب است. از شما خواهش میکنیم که کت ما همکاری کنین، اگر در برنامه تان نشر کنین صدای ما را برسانین که شوهرم بیایه. اولادایم خودم سخت منتظرشان هستیم. زنده و سلامت باشین.
اسم مزیه ابراهیمی از ولایت میدان وردک هستم. گمشیده داریم به اسم سالم ابراهیمی که از من 3 سال میشه از منطقه زایدان ناپدید شده و ما هیچ احوالی ازش نداریم. هر کس ایر پیدا کنه 10,000 افغانی جایزه داره و به یک شما را به تماشا 0-15-27-410 و شماره بعدی 0-99-57-7. 72-51.
گمشده ما سهیل ولد محمد صابر نام دارد. سهیل ولد محمد صابر باشنده قریه دلیلخیل افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا. تقریبا یک ماه می شود که لادرک است. اگر کسی یا کسانی در مورد سهیل ولد محمد صابر معلومات داشته باشد، لطفاً به شماره تلفن‌های رادیو آزادی پیام بگذارند و یا به شماره تلفن مستقیم ما زنگ بزنند که چنین هست: 0798-98-08-77. تکرار می نمایم: 0798-98-08-77. یک شنونده ما در واتساپ می نویسد: احمد شاه از ولایت بلخ مزار شریف. گمشده داریم به نام محمد ایوب ولد عبدالله خان. مدت 2 سال می شود که در راه ایران نادرک شده است. شماره تماس من 077-19-18-356. شماره را تکرار می نمایم: 077-19-18-356. اگر کسی یا کسانی در مورد محمد ایوب ولد عبدالله اطلاعی داشته باشد، لطفاً با شماره ای که گفته شد تماس برقرار نمایید. قبل از قبل تشکر از همکاریتان. یکی از شنونده های ما از ولایت قندوز تی ایمیل می نویسند: یک نوجوان از ولایت سمنگان که قادر به گپ زدن نیست، چند ماه می شود که مفقود شده است و قرار اطلاع پدر موصوف کسی از ولایت قندوز تیه تماس تلفنی به رادیوی شما گفته است که جوانی با مشخصات یاچده در یکی از مدرسه‌های دینی قندوز می باشد. متاسفانه پدر مذکور آدرس آن مدرسه را یادداشت کرده نتوانسته است. از شما می خواهیم که اگر معلومات در آرشیوتان ثبت باشد به این آدرس ایمیل کنید تا به خانوادش برسد. شنونده نهایت محترم، ما یک پیام داشتیم که اکنون خدمتتان نشر می نماییم. آن را گوش کنید، شاید پیام مورد نظر شما باشد و همچنان کوشش می کنیم که محتوای آن پیام را از طریق ایمیل نیز خدمتتان بفرستیم. پیام چنین است:
یک بچگه که تقریبا یک نو ماه میشه در پیش ما است، به هر مسلمانی که است به زبان چی میباشه گنگ میباشه، جای و آدرس گفته نمیتونه. سند سالش تقریبا 18 سال است، جای آدرس مشخص گفته نمیتونه. به هر مسلمانی است پیش ما است، فقط آدرس ولایت قندوز رسوالی کلبان. این های شماره تلفن ها به خدمتتان است: 078-71-14-73 078-91-409. دمی شماره با تماس باشه، جای مشخص رسوالی کهبان جسم هم نزی باشه. هر مسلمانی از خوف و بخطر بیایا اولاده کشانه میتونم دست سیاد سلامت برای دمی شماره با تماس شوه. نو ما میشه تقریبا پیش ماست، ولایت قندوز رسوالی کهبان بخط داخل بخلوز زندگی و چیز در مسجد جمعخانی عربی هستم.
یک دیگه به نامی جمعگولی ولدی عبدالکریم بود، به 93 ساخت شده بود به هلمند. بنای یک کار که بود، دو کار که بود، به 3 گم میشید دیگه، درک یا نبود. حالا به امید تعداد همه برادرم تا گم هم از ولایت غور ولسوالی پسابند قریه دهن سینه بودک. جمعگولی ولدی عبدالکریم نام. همه مردم هم خیلی مشکل به یک چیزی داشتن که همه عیال ازی به اون وقت که بیاد آبودن تقریبا 20-22 سال ها عیالی بود. حالا هم تقریبا 30-35 سال میشه که همون سیاسر ششته و هنه ازی درکی نیه. به اون وقت های گتر که درکی همی بود که هم تو چخشی بود، یک برادری بیامد ما برفتیم به قماندانی به همون جمهوریت. حالا فعلا معلومات یعنی اگر بندیه به یک جای هم آواز مار میشنوه یا به رادیو آزادی زنگ زنه، یا اگر باز کشته همیره معلوماتی را اگر از طریق کشته شده های جمهوریت باشه سوق باشه به یک جای معلوماتی بیتینین.
اسمیم ایج عبدالجبار از ولایت غور و لسپلی پسابند، فعلا به ایلمند باشنده نادلی غریه متکی می باشم. یک گمشیده ای با به نام ملا رحمان شاه ولدی صد رسول. اگر زنده هم اگر یک جایی بود صدای ما رو میشنوه یا هر چی بندی بود هر چی یک کسی بود کونو صدایشو بلند شید. معلوماتی اگر شما داشته باشین برید یازده نشراتی رو بکنیم. به نام صد رسول پدری یا خودی ملا رحمان شاه اسمی ها.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-02-21-12-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حقوق اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده. و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه. و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکان باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره. دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسونه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندگان عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بینان یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هسته باید واقع شوه. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می‌آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سال آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال از اینا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش یعنی هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف به رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از همدیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زن دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته ما عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
چشمم عشق بار است، برای دیدن دل بی‌قرار است، نمی‌دانم چی پیغام داره عشقت، دل گم گشته من سوگوار است، دل گم گشته من سوگوار است. دل برا دل بر زپش مرفتی ای گل، سفر کردی ز کابل، ز هجرانت ندارم تا دیگر. دل برا دل بر زپش مرفتی ای گل، سفر کردی ز کابل، ز هجرانت ندارم تا دیگر. گوشه اندوه و درد است، نگاهم کوچه خاموش و سرد است.